جواب میده. گاهی واقعا انگار آب سرد و قشنگ ریختی رو آتیش داغ، قشنگ عصبانیت فروکش میکنه.
حالا که آب کجا بود این وسط؟ آب که همه چه دم دست نیست، مثلا پشت فرمو با یک دعوات میشه آب بخوری.
حالا یکی از راهاش دیگه، اگه بود آره، اگه پشت فرمون بودی مثلا آب نبود، روشای دیگر رو امتحان کن، شیشه رو بکش بالا نشنوی.
نه دیگه، طرف داد میزنه صداش میاد. به هر حال
مریم جون چقدر یکی به دو میکنی، بالاخره هر جایی باید روش مناسب اون شرایطی پیدا کرد دیگه. یه کار دیگه مثلا اینه که میتونی قلم کاغذ برداری، هر چی دلت میخواد روش بنویسی، شرایط و موقعیت رو بنویسی، حال خودت رو بنویسی، حتی اگه این ناسزایی تو سرت هست به جای اینکه بگی اونو بنویسی.
این خوبه، هر ناسزایی دیگه.
آره دیگه، هر چی میخواد، هر چی تو سرت،
یعنی هر چی دیگه، یعنی هر چی دلت خواست.
آره مریم جان، حالا هر چی دلت خواست تو میتونی بده، نمیگی که اون
حله،
فقط مینویسی رو کاغذ، پشت به تو خالی میکنی، بعد کاغذو پاره میکنی، میندازی
دوست، هر ناسزایی رو دوست. خب دیگه
پاره میکنی میریزی دور. خب بعد مثلا اینکه دوش میتونی بگیری،
مثلا دعوا آدم بره دوش بگیره میشه آخه؟ دارید همدیگر تیکه پاره میکنی، ببخش من یه دوش بگیرم بیام، بعد بیام تیکه پارت کنم.
مریم جان همیشه که نیستدی با یه نفر رو در رو دعوا کنی، هزار تا مورده که ممکنه باعث خشم و عصبانیت آدم بشه. حالا اگر امکانش بود زیر دوش رفتن هم میتونه کمک کننده باشه. ای بابا
خیلی خوب، حالا عصبانیش. خب دیگه چی
میشه؟ دیگه همینه دیگه، از یه نفر هم میتونه کمک بگیری.
خیلی اساسی بود،
بزرگتری باشه، ریش سفیدی باشه، مشاوری باشه، یا مثلا خودتو بذاری جای طرف مقابل، اصلا میشه ببخشیش، اینم یه راهیه.
یه سوال
جان،
هیچ کدوم اینا جواب نداد. چی
چه میدونم دیگه، حالا اگه به این نتیجه رسیدی که شرایط اونقدر غیر منصفانه و آزاردهنده است که کاملا حق داری عصبانی بشی و طرف مقابلتو گوشمالی بدی، هر کاری که فکر میکنی درسته انجام بده، ولی مواظب باش که رفتار خطرناکی نکنی. همه چیو با یه گوشمالی دادن کوتاه و خیلی کم آسیب دیگه تموم کن بره.
آشما جان دست در خیلی راه کارات عجیب،
سرت درد نکنه،
خیلی کارساز بود.
سر من که درد، مسخره میکنی؟
نه خیلی جدی بگم شما را رو
نمیخوام. نه
با عرض سلام و خسته نباشی، من ملکی از تهران زنگ میزنم. میخواستم بگم که وقتی من عصبانی میشم یه خود غرغر میکنم، بعدا دیگه آخر بدونم دردی رو درمان نمیکنم، خودم رو آروم نمیتونم کنم، میشینم شروع میکنم به گریه کردم. وقتی که یک کم گریه میکنم، اشک میریزم، این عصبانیتم میخوابه و آروم میشم. خیلی ممنون از برنامتون، تشکر میکنم.
درود بر شما، زنده باشید. همینطوری آقای احمد رضا میر هم محبت دارین، خیلی ممنون، همیشه لطف دارین شما هم به ما، سپاسگزار. خوب کار میکنین، هر جوری راحتین دوست دارین برمیدین. آقای فریبرز نوشتن اوکی، من که من گفتم پول موبایلشون، گفتن که حالا آهنگ درخواستی منو پخش نمیکنی، نمیخواد به فکر پول موبایل باشه. نمیشه من به فکر پول موبایلشون، ببینین همین الان 5 تا پیام دادین، من دونه چنده نوشین به فکر پول موبایل منش، مثلا ناخواسته
عصبانی
شده ولی استرس میشن،
عصبانیت داره.
آره دیگه، میگن چرا آهنگ درخواستی، آخه آهنگ درخواستی پخش نمیکنین اینجا، ولی چشم، حالا اگه شد آهنگی که خواست نمیدونم میشه یا نه، اگه شد پخش میکنین دیگه.
سلام و عصر بخیر خدمت خانم بزرگی عزیز، زینب پیروی هستم. من وقتی که عصبانی میشم، اگر یه وسیله ای مثل خودکار یا خطکش دستم باشه، خب ناخودآگاه تو دستم میشکنه. وقتی هم که توی یه جمعی باشم، ناخواسته سکوت میکنم و اون جمع رو ترکش میکنم. این تنها واکنشیه که نشون میدم. زینب پیروی هستم، ممنونم از شما. خدا
همراه تهران من خانم پیروی عزیز، درود بهتون. همینطور آقای علی بیاتلو که خیلی خیلی همیشه لطف داشتند و دارند به برنامه، گفتن من وقتی عصبانی میشم چهره نارگیلوار با جناقم تصور زشته. خب گفتن همش همه عصبانیتم فروکش میکنه چهره ایشونو که تزامن بنده خدا. گفتن قدیم ترا قبل از اینکه باجناق داشته باشم، موقع عصبانیت گریه میکردم، بعدش میرفتم جلوی آینه وسط گریه میخندیدم، مثلا یه داستانی بود. بعد خودشون هم گفتن خیالتون راحت، دوران نقاهت بعد روانکاوی هم باشه.
همونه
واقعا،
حالا
شبیه نارگیله، آخه بامزه است نارگیلم. آخه
با سلام خدمت عزیزان برنامه زیبای تهران. من وقتی از تباهی میشم محل رو ترک میکنم تا به آرامش برسم، نفس عمیق میکشم و وقتی به آرامش رسیدم دوباره به محل برمیگردم و سعی میکنم که خوشحالی کنم و مسئله حل بشه. امیدوارم که همه تو موفق و سلامت باشیم. با تشکر فوقانی هستم از تهران. اینم صدای اسما خانم.
آخه آقای فرغانی، همه پیام یه طرف، صدای یسنا هم یه طرف، خیلی مزه میده بهم.
ولی که محل رو ترک میکنی دوباره برمیگردی، نمیدونم داستانش چیه. ترک کردی دیگه، حالا یه مدت باش بیرون.
کجا بیرون؟ چقدر بیرون باشم؟
باش
یسنا رو چیکار
دوباره میای تو دوباره دعوا میشه.
آه نه دیگه، نمیشه که. کجا برم؟
حالا یه مدت بیرون باشه.
راهکارای مریم خانم رو گوش ندید؟
گوش بدید.
یعنی چی یه مدت بیرون مثلا شب نیخونه؟
نه، راهکارای شما خوبه. وسط دعوا تو خیابون بری دوش بگیری.
نگفتم وسط دعوا تو خیابون، گفتم مثلا اینم یه راهشه. حالا آب میشه بنوشی، میشه مکس کنی، میشه سکوت کنی.
من مشاوره رفتم.
خب
با من اینجوری صحبت
نه. آها مشاوره رفتین. بله. گفته که شب برو دیگه نیخونه.
نه گفته حالا یه مدت طولانی بیرون باش، زود نیا، محلو ترک میکنی زود برنگرد. ایشون زود برگشت.
شاید دیگه کلکل نکنیم.
سلام علیکم. راجع موضوع برنامه تو میخواستم بگم یه خاطره ای رو. من وقتی بچه بودم مادرم بهم گفت هر وقت عصبانی شدی تا 10 بشمر، بعد اگه عصبانی بودی وقت با هم دوست هر کی دعوا کن. من اونم یه مدت اینو جواب میداد تا اینکه یه روز اومدم کتک خورده بودم بعد جوری. مادرم گفت چی شد؟ مگه نگفتم؟ گفتم خب مادر دوستم بهش گفت تا 5 بشمر. این بود که این خاطره رو گفتم برای شما. ممنونم. احمدی از تهران. خداحافظ.
مادر لطفا هماهنگ باشیم با هم دیگه. آره. راست میگه بنده خدا، اون تا 5 شمرده، اون تا 10 نشده دیگه. آره دیگه، همه 5 کمه
خورده،
5 کم تا 10 همه بشمرده.
آره تا 10 خوبه.
مادر رو به بچه بگین تا البته بچهای الان که دیگه اصلا این چیزا رو
اجازه
نمیدن.
به یک هم نمیدن.
آره حرف مادر رو گوش نمیدن. آقا مجید از مسعودیه گفتن من وقتی عصبانی میشم به شدت گرسنم میشه و بدتر این که اون موقع چیزی واسه خوردن پیدا نکنم و عجیبتر این که گرسنگیه بعد از عصبانیتم با گرسنگی زمان عادی فرق میکنه. اصلا یه وضعی. آره دیگه، گرسنگی عصبی بهش میگن اونا. استاد البته اینجا هستن تصحیح میکنن.
بکشید.
چی
بکشم؟ همون گرسنگی رو بکش.
آه گرسنگی رو بکشم.
سلام، روزتون بخیر. یکی از ویژگی‌های عجیب خانوما میه که وقتی عصبانی میشن به مدت 4 ساعت با سرعت نور حرف میزنن آخر سر میگه بذار ساکت بمونم برات بهتره. ممنون رضان، یکی از تو هم خوش باشید. خدا
گوش میده دیگه، خوبه گوش میده. اگه اونم بخواد 4 ساعت حرف بزنه که 8 ساعت در روزتون فقط میره که با هم بحث
چه شود.
یکی 4 ساعت حرف میزنه اون یکی بعد ساکت، چاره ای نیستی. اصلا زمان اجازه نمیده. مثلا 8 شب دعوا شروع شه، 12 شب آدم میخوابش میگیره دیگه، نمیتونی جواب بدی. میگه باشه بعدن، فردام که از خواب بیدار شی ان شاء الله یادت رفته دیگه. اینم بگم فاطمه خانم آبدینی عزیزم از اسلام شهر نوشتن که من عصبانی که میشم تا چند وقت از ذهنم بیرون نمیره. آخه چه بده، سخته. یعنی همش غر میزنم. آره دیگه، آدم بستگی هم داره دیگه.
آره.
آره گفتن که همش غر میزنم تا از یادم بره، همین باعث شده هم اذیت میشم هم اطرافیانم اذیت میشن. آره دیگه، هی کلی وقت بیرون نمیره، همجور میمونه تو دل، غر میزنی اونام
ازین، هی به دل اینو. آره.
استاد راهکار نداری؟
غر نزن.
خیلی من میگن طرف رفت. آره طرف رفت پیش روانشناس گفتش که آقای دکتر من خیلی مضطربم. گفت مضطرب نباش.
تیکه انداختی؟
نه یاد این افتادم.
دختر خوب شده بودی.
خوبم دیگه.
نه دیگه انا تیکه
نه خواستم فرمایش شما رو تکمیل کنم.
کار تو توجیه
نکنم. باشه تیکه انداختم. خوبه که تو دل بستی به اینش، توی آخه بهترینش، اولین و آخرینش. خوبه آخرش به تو رسیدم، تو رو به دنیا نبینم، تو رو دوست دارم شدیدن. این عشقش من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این
تو آرومیم، دیوونه ی بارونیم، لیلی و مجنونی عشقم. این عشقه که من و تو خوشبختیم، توی دل غم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این عشقه که تو رو من اساسی، دیوونه تو میشناسی، همونی که میخواستی عشقم. از تو دور باشه یکم بار دل اینش، وای از دست دلم وای. هیچکی به غیر از تو به من انقدر نمیاد، میدونی که قلبم تو رو دوست داره زیاد، غیر از این از دستم کاری بر نمیاد. این عشقه که منو تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این عشقه که منو تو آرومیم، دیوونه ی بارونیم، لیلی و مجنونیم عشقم. این عشقه که منو تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این عشقه که تو رو من اساسی، دیوونه تو میشناسی، همونی که میخواستی عشقم.
میگن آدم در دوران جوانی همونقدر که هیجاناتش بیشتره، همونقدر بیشتر میتونه تحت تاثیر محیط قرار بگیره و خشمش رو بروز بده. سن که بالاتر میره هیجانات کمتر میشه و آدم ها معمولا کمی آرامتر میشن. نگفته نمونه که کنترل هیجان و خشم هر دوشون نیاز به آگاهی و تمرین دارن.
سلام، وقتی شما به خیلی خسته نباشید. موقعی من عصبانی شدم وضو میگیرم، دو رکعت نماز میکنم به نیت آقا حضرت مهدی صاحب زمان، در پنجه هستم، تشکر خدا حافظ.
درود بر شما، زنده باشید. بله، این نیایش هم بسیار بسیار آدم رو آرام میکنه. آقای حسن قیاسوند نوشتم وقتی عصبانی هستم بیشتر مواقع شعر مینویسم. خیلی عمالی، اینم خوبه، به برنامه محبت داشتین، دست شما درد نکنید. آقای محسن رحیمی از جعفریه شهریار ضمن محبت به برنامه و خانواده بزرگ رادیو تهران نوشتن زمانی که عصبانی میشم یا جواب دندان شکن میدم یا چیزی نمیگم محل رو ترک میکنم. بریم فرق میکنه با هم آها یا اینو. بعد گفتن تمرکز میکنم که علت عصبانی شدنم رو پیدا کنم آها، تا رفعش کنم و دیگه از اون طریق عصبانی نشم تا جایی که بتونم. این خیلی خوبه ها، یعنی دفع کنه که اون علت عصبانی شدن، بعد روی اون تمرکز کنه و حالا آن وقت نمیشه اونجوری نگاه
میکنه.
آه فکر میتونی نگاه میکنه، میخوام بگین اصلا وسط عصبانی شدن که نمیشه آدم فکر کنه و تمرکز کنه.
نمیدونم آخه، من چیزی نگم بهتر.
خودشون نوشتن اینو که دیگه من نگفتم، آقا محسن گفت.
سلام، خسته نباشید، خدا قوت. من وقتی عصبانی میشم در بیشتر مواقع شعر میگم. الان به خاطر تشکر و بددامی از شما عزیزه میخوام یه چند خشه برای عوامه رو برنامه ای بگم. این برنامه رو دوست دارم با گوینده و مهموناش، تهیه کننده خوبمون با همراهان باصفاش، آن که همیشه میشتوم در روبرو بند صداش، میخوام به افتخار اون بزنید یه دستی براش. زیادتن هستم، خداوند یارو نگه داره.
آقای باقری گفتن خانم من که عصبانی میشه منو میزنه. تفلک آقای باقری، چه سکوت کنم چه جواب بدم؟ در هر دو حالت یعنی کتک رو میخوری؟ جدی جدی میزنه یا مثلا
نه بابا من
اینجوری دوتا مثلا بازوشون میزنه اینا
مثلا یه چکی میزنه؟
چکی نه دیگه، زشته. زن شوهر بچه
نه آره چک بزنی.
راهکارای منو گوش، راهکارای شما رو گوش بده.
نه نزنی،
نزنی
چک، نزنی چک بخوری.
بالاخره آقا اصلا چکو بی خیال شین دیگه، هیچی. آقای باقری شما هم صلح کنید دیگه. نمید.
آره صلح کنید، دوستی.
بر آقای بیتون نوشتم چرا من حس میکنم صدای آزاده صمدی شبیه صدای مریم خانومه. یکم شبیه مریم خانوم نه؟
آره به میگه.
آره گفتم
آره
بهتون. آره یه ذره ولی صدای مریم جان قشنگتره.
متشکرم.
آره گفته باشم اینو. البته که خانم آزاده صمدی هم هنرمند بسیار خوب و قابل احترامی هستم. من شخصا طرفدار هم صدا هم بازی ایشون هستم. بله به خصوص تئاترشون رو خیلی دوست میداشتم. فکر کنم اینجوری توی تئاتر کمکارترن، بیشتر خب کارهای تلویزیون و سینما و اینا، ولی تا از قدیم ازشون زیاد میدیدم و بسیار بسیار دوست داشتم.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنون از برنامه خوبتون خانم بزرگی و مثلا همکار تواناشون مریم خانم. مثلا بگم من وقتی عصبانی میشم واقعا نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. ممنون، خدا نگهدار.
خب حالا که حرف تئاتر و سینما و تلویزیون و اینا شد، دعوت میکنیم که بسته فرهنگی ما رو هم بشنوید لطفا.
سلام، وقت شما بخیر. همراه هم سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. مستند قوی دل در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران شده. کارگردان این مستند علی فراهانیه و این مستند بازخوانی یکی از پرونده‌های جنجالی قضایی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، اما این مستند یک روایت طنزگونه از این پرونده رو به تصویر کشیده. شما اگر علاقمند هستید که این مستند رو ببینید، میتونید سری به گروه سینمایی هنر و تجربه بزنید. مستند قوی دل در جشنواره سینما حقیقت هم جایزه ویژه هیئت داوران رو دریافت کرد. بزرگداشت سعدی در خانه هنرمندان برگزار میشه. روز جمعه 31 فروردین قراره که یک برنامه‌ای به مناسبت فرارسیدن روز سعدی، این شاعر بلند آوازه، در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار بشه. این برنامه تلفیقی از شعر و موسیقی و گفتگو هست. دو فیلم سینمایی عازم مسکو شدن تا در جشنواره شرکت کنند. فیلم بعد از رفتن و روایت ناتمام سیما. بعد از رفتن کاری به کارگردانی رضا نجاتیه و داستانش در مورد یک عشق گم شده است. روایت آرشیه که از خانه و خانواده بریده، حالا بعد از سالها از عشق قدیمیش خبری به دست میاره. روایت ناتمام سیما هم کاری به کارگردانی علیرضا صمدیه و داستان زندگی دکتر آرشه که زندگی موفقی هم داره، اما یک خبر در فضای مجازی زندگیش رو از این رو به اون رو میکنه. جشنواره فیلم مسکو امسال 46مین دورشه و امیدوارم که فیلم هایی که از کشور ما در این رویداد شرکت کردن با دست پر برگردن. اهل دیدن تئاتر هستید، این روزها یه نمایشی اجرا میشه با نام و تو هم برنگشتی، یه پروژه موسیقیایی نمایشه که مهیار علیزاده که آهنگساز خوشنامی هم هست برای اولین باره که در یک پروژه تئاتری حضور داره و بازیگر اصلی این نمایش شمس لنگرودیه. شمس لنگرودی شاعر محبوب ماست، کسی که خیلی هم البته خودش رو به دنیای شعر محدود نکرده و همیشه دنبال تجربه های تازه است. رمان نوشت، مقاله نویسی کرد، تحقیق کرد، به سمت سینما اومد، در چند فیلم بازی کرد و حالا برای اولین بار بازی در تئاتر رو تجربه میکنه. البته که شمس لنگرودی خودش میگه هرگز تصور نمیگردم که روزی بازیگر تئاتر بشم، ولی حالا به هر حال اتفاقی که افتاده. میتونید این شبها این نمایش رو در تماشاخانه ملک ببینید، هر شب ساعت 21:30 اجرا میشه. امیر حسین فتحی، فرزین محدث، یلدا عباسی و بازیگران دیگری هم توی این نمایش حضور دارند. خیلی ممنونم که امروز این لحظه همراه ما بودید.
خب اما اجازه بفرمایید که همونطور که دیروز در خدمت همکار ارجمندم جناب آقای سید حسین حسینی بودیم و از آخرین خبرهای مربوط به پاسخ دندان شکن ایران به رژیم صهیونیستی شنیدیم، امروز هم چند دقیقه در خدمتشون باشیم و باز هم با ایشون خبرها رو مرور کنیم. همکار ارجمند، مجری و کارشناس سیاسی آقای حسینی، سلام، درود بهتون، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار محترم خانم بزرگی، حضور شما سلام عرض می‌کنم به همکارانم، خدا قوت میگم و به شنوندگان گرامی رادیو تهران که الان همراه هستن. با برنامه
بزرگوارید در خدمتیم، بفرمایید.
خدمت از ما، خیلی تشکر میکنم که این فرصت ها رو در اختیار من قرار میدید. دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران بعد از جلسه شورای امنیت سازمان ملل که نه منجر به بیانیه و نه منجر به قطعنامه شد و در واقع بی نتیجه به پایان رسید، در توییتر یک پیام جالب منتشر کرد که مورد توجه خبرگزاری ها قرار گرفته. نمایندگی جمهوری اسلامی در توییتر در سازمان ملل تو توییتر نوشته که رژیم اسرائیل شاگرد لوس و نونور مدرسه ای بود که به لطف حامیانش کسی مقابل ناهنجاری‌هاش نمی‌ایستاد تا جایی که مدرسه رو هم به آتیش کشیده بود. این پیام ادامه میده که این بچه ناهنجار و خطرناک باید تنبیه میشد تا نظم به مدرسه برگرده و این اتفاق افتاد. امروز آقای دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا، انگلیس در واقع، داشت با اسکای نیوز مصاحبه می‌کرد. یه اتفاق جالبی افتاد. آقای کامرون داشت خیلی تونتون میگفتش که بله، ایران این کارش محکومه، نباید حمله میکرد به اسرائیل. و گوینده یعنی مجری برنامه ازش پرسید که فرض کنیم که سفارت ما در یک نقطه از جهان هدف قرار بگیره، ما چی کار میکنیم؟ کامرون گفتش که ما حتما تلافی میکنیم. و مجری وقتی بهش گفتش که خب این همون کاریه که ایران کرده، در واقع آقای کامرون یه ذره منومن کرد و بعد گفت نه، تو این حجم نباید جواب میدادن. اگه فکر کنید این موشک ها جایی میخوردن که مردم بودن، چه اتفاق میافتاد؟ و خلاصه به اصطلاح صحبت رو منحرف کرد. این تو شبکه های اجتماعی خیلی مورد توجه قرار گرفته. از طرف دیگه رژیم صهیونیستی هم بعد از اینکه تلویزیون المنار اعلام کرد دست کم 15 موشک به پایگاه نواتین برخورد کرده، ویدیویی منتشر کرد که باز اون هم در شبکه های اجتماعی داره دست به دست میشه و بیشتر مورد تمسخر قرار گرفته. تصویر یک چاله ایه که مثلا گفته میشه که موشک ایرانی بهش برخورد کرده، هیچ اثری از سوختگی حتی در گیاهانی که اطراف اون چاله وجود دارن دیده نمیشه، همه سبزن، همه سر و تازه هستن و تو چند قدم اون طرفتر از این چاله‌ای که مثلا گفته میشه که موشک‌های ایرانی در اثر انفجار درست کردن، به کنایه از اینکه قدرت موشک‌های ایرانی زیاد نبوده، یه مقدار خاک هم انگار که مثلا با یک دستگاه خاک برداری شده یا با بیل مثلا این خاک رو از این چاله کندن و اون کنار ریختن دیده میشه. کاربران عرب زبان عمدتاً این موضوع رو دست گرفتن، عرض کردم، به سوخته نشدن این علف‌های این گیاه‌های اطراف این چاله. خیلی بعضیاشون پرداختن، بعضیاشون گفتن عجب موشک مؤدبی بوده، اول یه مقدار زمین رو کنده، خاکا رو خیلی خوب جمع کرده یه جا، بعد خودشون منفجر کرده. توی شبکه‌های اجتماعی داخلیمون هم یک کاربری نوشته بود که این موشک‌ها رو از اون بعد سپاه باید اسمش رو از بالستیک به بیلیستیک تغییر بده، چون با خودش بیل میبره و اونجا اول کنده کاری انجام میده و بعد منفجر میشه. ویدیوهایی که ساکنان شهر قدس اشغالی نزدیک همون پایگاه نواتین منتشر کردن، البته روایت دیگری داره، بیش از 10 موشک رو ویدیوها نشون میده که به هدف میخورن و صدای انفجارشون میاد. الان دستی بود که رژیم فکر نمیکرد اونجا مورد هدف قرار بگیره و به همین دلیل اونجا تمرکز جنگنده های F-35ش اونجا قرار داشت. حضور شما عرض کنم که مرکز آموزش خلبان های F-35 بود، F-35I، و همینطور محل تردد و آموزش جاسوس های سطح بالای رژیم. الان خیلی به اصطلاح دست پاچه هست راجب این که درباره این موضوع چه واکنشی نشون بده.
درسته.
از این عبور بکنیم، شبکه تلویزیون الجزیره دقایقی پیش، ساعتی پیش اطلاع داد که تهران از طریق قاهره، از مصر در واقع، پیام هشدار و مهم و بی‌سابقه‌ای به اسرائیل ارسال کرده. منابع دیپلماتیک ایران گفتن که مضمون پیام این است که به هر گونه ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی پاسخ شدیدتر از قبل خواهند داد. خدمت شما عرض کنم که یک سرهنگ کهنه‌کار آمریکایی، داگلاس مکگرگور، از فرماندهان آمریکا در جنگ خلیج فارس، ایشون مشاور ارشد وزارت دفاع در دوران ترامپ، گفته که پدافند هوایی و موشکی اسرائیل در هوا مقاوم نیست، آسیب جدی به اهداف نظامی وارد شد، اما ایران عمدن غیر نظامیان رو هدف قرار نداد. ببینید خانم بزرگی، بعضی از کسانی که به اصطلاح دارن انقلت میارن، به خصوص برای تخفیف اونچه که اتفاق افتاده و خیلی خیلی بی‌نظیره، میشه ساعت‌ها راجب عملیات ترکیبی، راجب سلاح‌هایی که درش به کار گرفته شد، راجب زمانبندیش و خیلی چیزهای دیگه‌ای صحبت کرد. فکر می‌کنم که دیروز خدمتتون عرض کردم که یکی از کارشناسان تحلیلگر سیاسی خارج از ایران که خیلی مناسبات جالبی هم شاید با نظام جمهوری اسلامی نداره، در توییت نوشته بود که ایران هتلی رو هدف قرار نداد، مدرسه‌ای رو هدف قرار نداد، بیمارستان و آمبولانسی رو هدف قرار نداد، منازل رو هدف قرار نداد و ایران مثل اسرائیل نیست. یعنی میخوام بگم که حتی این مورد خیلی خیلی مورد توجه کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته که جمهوری اسلامی ایران با اهداف غیر نظامی فعلا در سرزمین‌های اشغالی کاری نداره. یک عکس جالب هم امروز منتشر شد از تل‌آویو، یک خانم ظاهرا خانه‌داری برای خرید داره میره و یک اسلحه خشابدار در واقع نمیدونم از نوع مثلا کلاشینکوف به نظر نمیاد باشه، عکسش رو من نگاه میکنم، سلاح در واقع نیمه خودکاری است که در اختیار داره و نوشتن که این عکس یک روز بعد از حمله ایران به حمله در واقع تنبیه آمیز ایران به رژیم صهیونیستی، حضور شما عرض بکنم که مخابره شده.
صحیح.
در آخرین موردی که میخوام خدمتون عرض بکنم، حضور شما عرض شود که سران گروه 7G7 که آمریکا گفته بود با هماهنگی اونها یک راه حل در واقع یک فشار دیپلماتیک به ایران خواهد آورد، اعلام کرده که قصد داره تهران رو تحریم بکنه. من نمیدونم حالا G7 دیگه چی باقی مونده که مثلا بخوان تحریم بکنن. همون کانال این تکس هم که قرار بود که اعتباری به ما غذا بدن در مقابل واریز هزینه نفتمون، درآمد نفتمون به اون کانال، به گفته کارشناسان حتی یک دلار هم اونجا جابجا نشد. و خب ما خیلی وقت است که تحت تحریم‌های متعدد آمریکا و اتحادیه اروپا و بعضا کشور اروپایی هستیم، باید البته صبر بکنیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. یه نکته مهم، دیشب یک پیامی آمد روی کانال‌های خبری که شبکه 14 رژیم گفته که کابینه جنگی تصمیم گرفته امشب به تهران حمله کنه، منظور دیشب هست.
بله.